سلام، وقت بخیر دوستان. من سیاوش اکبری هستم، با اولین قسمت از پادکست پرشین تد تاک در خدمت شما هستم. یکی از موضوع جالب تد بود که باش آشنا شدم. یک موضوعی هست به نام چه چیزی انقدر درباره کشتی واکینگ ها ویژه بود که آقای جان بیل ساختتش، یک حالت انیمیشن طور هم داره، ولی خب ما در پادکست میخوایم این رو اجرا بکنیم و به نظر خیلی چیز جالبی میومد، گفتم که با شما هم به اشتراک بگذارم. امیدوارم که مطالب مفیدی باشه و بتونیم با هم دیگه مرورشون کنیم. با شما هستم با اولین قسمت از برنامه پرشین تد تاک. ممنون که ما رو دنبال میکنید. واکینگ ها از شمال ناهموار نامساعد آمدند، جایی که امروز اسکاندیناوی شناخته میشود. وقتی امپراتوری روم به سمت جنوب در حال گسترش بود، اهالی اسکاندیناوی سکونتگاه‌های کوچکی داشتند و فاقد دولت مرکزی و ضرب سکه بودند. با این حال تا قرن 11 واکینگ‌ها فراتر از اسکاندیناوی پراکنده شده بودند. از کنترل راه‌های تجاری در سراسر اروپا گرفته تا فتح قلمروهای پادشاهی دوردست در افریقا و حتی در امریکای شمالی پایگاه می‌ساختند. رمز موفقیت آنها کشتی‌هایشان بود. کشتی‌های پروباهت وایکینگ خاستگاهش را از قایق‌های کم ارتفاع کانو یا ساخته شده از کنده درخت داشت. برای 1000 ساکنان اسکاندیناوی از این قایق برای حمل و نقل استفاده کرده بودند. جنگل‌های انبوه و کوه‌های بلند سفر از راه خشکی را دشوار کرده بود. اما خطوط ساحلی طویل رودها، دریاچه‌ها و فلات‌های بیشمار جایگزین مناسب ارائه می‌داد. نخستین قایق‌های کانو فقط کنده خالی شده درخت با ردیفی از پاروها بودند. با گذر زمان آنها تخته‌هایی را به شالوده کنده درخت افسودند با استفاده از روش کلینکر یا روی هم گذاری لبه‌های قایق. اینکه تخته‌ها روی هم قرار گرفته و در امتداد لبه‌ها به هم چفت شده بودند. همچنان که امپراتوری روم به سمت شمال گسترش یافت، برخی از اهالی اسکاندیناوی در ارتش همسایه‌های جدیدشان مشغول به خدمت شدند و فناوری‌های دریایی را به خانه آوردند. تمدن‌های مدیترانه‌ای در قلب امپراتوری روم کشتی‌های جنگی بزرگی داشت که دریا را کنترل می‌کردند و کشتی‌های باری که محموله‌ها را در امتداد راه‌های آبی حمل می‌کردند. نیروی این کشتی‌ها توسط بادبان و پارو تأمین می‌شد و بر شالوده‌ای قوی از الوارهای داخلی استوار بود که توسط میخ‌های مسی، آهنی و چوبی به تخته‌های خارجی وصل شده بودند. ابتدا اسکاندیناوی‌ها بودند که از این فناوری جدید استفاده کردند، با جایگزینی پاروهای سستشان با پاروهای لنگر انداخته شده. این تغییر به طرز گسترده‌ای کارایی خدمه را افزود، هرچند در عین حال نیازمند کشتی‌های قوی‌تر بود. پس سازندگان کشتی‌ها از میخ‌های آهنی جای دوختن بست‌ها استفاده کردند. آنها پایه کنده قایق را با صفحات آهنی تعویض کردند و کشتی‌های مرتفع‌تر و مقاوم برای دریا شدند. اما این کشتی‌های اولیه مفهوم کشتی کنده‌ای اصلی را نگه داشتند. پایداری آنها بر پایه پوسته چوبی بیرونی بود، نه چارچوب‌ها و تیرهای داخلی. آنها به عنوان پوسته دیوار نازک ساخته شده بودند، اما محکم و بسیار سبک‌تر از کشتی‌های رومی بودند. رؤسای رقیب به سرعت کشتی‌های جدید را بهبود دادند که حتی کارآمدتر شو باشد. هرچه قایق سبکتر بود تطبیق پذیرتر می شد و نیازمند منابع و سرمایه گذاری کمتری بود. یک مزیت اساسی در یک تمدن غیر متمرکز بدون نیاز به نیروهای عظیم مردمی. این کشتی ها هنوز بادبان نداشتند. بادبان ها هزینه بر بود و اکنون کشتی های پارویی می توانستن پاسخگوی نیازهایشان باشند. این مسئله پس از اینکه امپراتوری روم غربی در قرن 5 فرو ریخت تغییر کرد. اروپای غربی ضربه اقتصادی سنگینی خورد که اندکی موجب هموار کردن زمین بازی برای اسکاندیناوی ها شد. به محض اینکه سرزمین احیا شد، مسیرهای تجاری جدید و مناسبی به داخل و از میان اسکاندیناوی گسترش یافت. ثروتی که در این مسیرها در جریان بود به ساخت یک طبقه جدید موفق و قدرتمند از اسکاندیناوی ها کمک کرد که اعضایش به طور مداوم در حال رقابت با یکدیگر بودند بر سر مسائل تجاری و قلمرویی. قرن 8 که رسید، کشتی بادبانی شروع به مفهوم یافتن کرد. می توانست دورتر و سریعتر در جستجوی غنیمت‌های تازه در دسترس قرار گرفته برود. با افسودن بادبان‌ها کشتی‌هایی که تاکنون سبک و سلی بودند تقریباً بی‌رقیب شدند. کشتی وایکینگ متولد شد. کشتی‌های وایکینگ به سرعت می‌توانستند به فراوانی 100 وایکینگ را به سمت نبرد حمل کنند. ناوگان‌هایشان می‌توانستند روی ساحل‌های باز فرود بیایند. عمیقاً به ساختارهای رودخانه نفوذ کنند و در صورت نیاز از خشکی هم عبور داده شوند. در شرایط غیر از نبرد کشتی‌ها برای حمل و نقل کالاها و ایجاد سفرهای تجاری استفاده می‌شد. نمونه‌های کوچکتری وجود داشت برای ماهیگیری و گشت و گذار محلی و نمونه‌های بزرگتر برای سفرهای دریایی آزاد که قادر به حمل ده‌ها تن محموله بودند. به سبب خلاقیت آنها در مواجهه با زمینه‌های دشوار و شرایط اقتصادی ضعیف، وایکینگ‌ها به سمت غرب حرکت کردند، در آتلانتیک شمالی مستقر شدند و ساحل شمالی امریکا را کشف کردند. صدها پیش از اینکه هر اروپایی دیگری بتواند پایش را در آنجا بگذارد. ممنونم دوستان که اولین قسمت رو همراهی کردین. امیدوارم که تونسته باشم هرچند کوچیک ولی چیز خوبی رو ارائه داده باشم. ممنون از شما که ما رو دنبال میکنید. ما رو به دوستان خودتون معرفی بکنید. به زودی اتفاقات خیلی بهتری خواهد افتاد و کیفیت کارها بسیار بالاتر خواهد رفت. ممنون.